به نام خدای رزاق. سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق دیگر عوامل برنامه در نیم روز 17 آبان ماه پذیرا باشید. به ضرب سکه امروز خوش اومدید.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
مانند هر شنبه با شماره سامانه پیام کوتاه ما 301035 تلفن گویای 24 ساعتی رادیو گفتگو 2786-1035 و شماره تلفن 2265-2285 با برنامه خودتون ضرب سکه در تعامل و مشارکت باشید. اگه چالشی، پرسشی، راهکار و تجربهی تو عرصه اقتصاد دارید به گوش جان میشنویم و میخونیم. اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا رو هم مد نظر داشته باشین که روی گوشیاتون نصب کنید، از طریق اون ما رو گوش بدید. اگه مایل بودید میتونید به شماره آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم زنگ بزنید. لطفاً لطفاً ماسک فراموش نشه و اگه کار ضروری ندارید از خونه خارج نشید.
فکر بکر.
کارآفرینی یکی از جلوه‌های اقتصاد مقاومتی است. موضوع مهمی که از سال 92 به طور جدی شروع شد. دکتر وحید شقاقی، استاد دانشگاه.
در پایان سال 92 ابلاغ شد. مفتنی بر این سیاست‌ها انتظار این بود، یعنی انتظار رهبری این بود که اقتصاد ایران یک اقتصاد دانش‌بنیان بشود. به مفهوم ساده ما بتونیم از این علم و فناوری ثروت تولید کنیم. محور دوم بحث مردمی سازی اقتصاد بود که محوریتش هم بحث کارآفرینی، کسب توسعه کسب کارهای خرد و متوسطه. محور سوم بحث عدالت بنیانی اقتصاد بود، به نحوی که در آینده شاهد ظهور ابر طبقه در اقتصاد نباشیم. محور چهارمش درون‌زایی اقتصاد بود. مفهوم درون‌زایی این بود که ما اقتصادی رو بتونیم طراحی کنیم که مدیریت رشدش در داخل اقتصاد ایران باشه و بشه این رشد رو تبدیل کنیم به یک رشد باثبات و دیگه نوسانی به اون صورت نباشد. این هم یکی از محورها بود. و محور آخر بحث برونگرایی اقتصاد بود. در واقع اقتصاد مقاومتی با این محورها دنبال این بود که ما بتونیم آسیب پذیریمون رو کاهش بدیم، انعطاف پذیری اقتصاد رو افزایش بدیم، کارآمدیمون رو افزایش بدیم.
اما باید بدانیم داشتن ایده خوب فقط بخشی از موفقیت است. نکته مهمتر و بخش اصلی کار عملی کردن ایده و توسعه آن از طریق کاربردهایش در بازار می باشد. عده‌ای از دانشجویان هم دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند ایده های خود را به پول تبدیل کنند. ایده پردازانی که از راه‌های ساده به دنبال ایجاد ثروت و اشتغال بودند. حسینی، ایده پرداز.
آدمای متنوع امروزی نیازهای متنوع دارند. شناخت این نیازها میتونه باعث بشه بازار رو به دست بیاریم.
در گام اول نیاز صاحبان خودرو را شناسایی کردند و 46 شغل فنی خودرو را یکجا جمع کردند تا کلینیک تعمیر خودرو راه اندازی کنند.
ایده تو ذهنم بود که مردم از لحاظ هزینه هم از لحاظ جا به جایی که یکجا کارشون انجام بشه.
مشتریامون زیاد شدن نسبت به جاهای دیگه‌ای که بودیم.
سرمایه اصلی ما خلاقیت و ایده و طرحه، وگرنه تمامی این کارهایی که اینجا انجام شده اکثرش با مشارکت خودشون انجام شد.
در گامی دیگر از طریق بازی‌های رایانه‌ای 16 شعبه در سراسر ایران با 1000 عضو راه اندازی کردند.
لیگ آنلاین اومدیم راه اندازی کردیم که انشالله بتونن بچه‌ها مثل لیگ فوتبال به صورت اینترنتی هم به صورت این که در حال مکان انجام بدن این کارو انجام بدن.
این گروه از ایده پردازان 500 عضو ورزشکار هم دارند که به آنها ورزش کردن را آموزش میدهند.
شاید ایده نوعی نباشه، اما خب گروه کارآفرینی و ایده پردازی ما
صرفا علاقه ای که نسبت به امر ورزش داشت باعث شدش که توی این عرصه ورود بکنیم.
این گروه از ایده پردازان فقط نمونه ای از جوانان خلاق ایرانی بودند که یاد گرفتند ایده های خود را به محصول برسانند. با ادامه برنامه ضربسه که همراه باشید.
به موضوع جذاب و کاربردی قرار پردازیم، از ایده تا محصول. به همین سبب در خدمت میهمانان عزیزی هستیم که به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر مهدی سجودی، ایشون مشاور مرکز نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه تربیت مدرس هستند و مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان. آقای سجودی عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید. و دیگر مهمان ما آقای مهندس سیدرضا موسوی دوست، ایشون مشاور کسب و کار هستند. آقای موسوی عرض سلام دارم به حضورتون.
درود بر شما، روزتون هم بخیر. امیدوارم که حضور مفیدی تو این برنامه داشته باشم.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شما. شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزاریم. فکر میکنم برای ابتدا شاید بد نباشه آقای دکتر سجودی، حضرت عالی تعریف ابتدایی، وقتی ما میگیم ایده تا محصول منظورمون دقیقاً چیه؟ البته توی برنامه‌های مختلف به موارد مختلفی توی حوزه استارتاپ‌ها، اونا که کسب و کار جدیدی رو میخوان آغاز بکنن، اشاره کردیم، ولی خالی از لطف نیست که از زبان حضرت عالی هم شنونده باشیم که اون نظر حضرت عالی هم برای ما مهمه. یک دقیقه حالا یه تعریف ابتدایی بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. اگر اجازه بدید من یه ذره بحث رو متفاوت از بحثایی که شاید تا حالا شنیدن شنوندگان عزیز پی بگیرم، چون تخصص اصلی خود من بحث سیستم هست و نگرش سیستمی. من اینجوری به همه قضایا نگاه میکنم، هر بحثی روی پروسه‌ای رو یک سیستم نگاه میکنیم، از ایده تا محصول رو هم یک پروسه میبینم، یک سیستم میبینم که ورودیش ایده است و خروجیش قرار هست که محصول باشه. ما تو تعریف سیستمی ایده رو از محصول پیگیری میکنیم، یعنی اول به محصول فکر میکنیم بعد به ایده. یعنی چی؟ یعنی میگیم که ایده، اگه یکم شفافتر بگم، از دو جا میتونه حاصل بشه، یکی از نیاز بازار و یکی دیگه از نیاز سنجی و یا نیاز سازی هایی که برای آینده میتواند شکل بگیرد. اون چیزی که ما با جوامع خودمون در اون بحث میکنیم، دنبالش هستیم، ایده هایی که نیاز بازار به ما القا میکنه و رو اون کار میکنیم. اینجوری بگم که ما یه سری بحثایی رو، نیازهایی رو دوربرمون میبینیم، بله. میبینیم که یه سلوشن هایی، راه حل هایی براش ما داریم که شاید تا حالا بهش فکر نشده و میتواند این به ایجاد یک محصولی منجر شود. حالا این محصول من اسمش رو میذارم ارزش. میگیم یه ارزشی که میتونه کار باشه.
ادامه روش صحبت میکنیم. اتفاقا به جای خیلی خوبی رسیدیم. آقای مهندس موسوی حضرت عالی هم بفرمایید تعریف ابتدایی.
خواهش میکنم. همونطور که جناب دکتر فرمودن، این یک فرآیند که البته ایده تا عرضه رو من بیشتر مد نظرم که یک فرآیند چهار مرحله ایه. حالا در ادامه راه سعادت داشته باشم در مورد اون چهار مرحله هم صحبت میکنم که در نهایت شما قراره که برای یک مشکلی در جامعه یک راه حل ارائه بدید و اگر راه حل شما اون ارزش پیشنهادی قابل توصیفی رو به بازار مخاطب، بازار هدفتون ارائه بده، شما مشخصا میتونین رشد بکنین و مراحل دیگه یه به قول ما عرضه محصول و توسعتون رو پیگیری بکنین. حالا در ادامه اگر
متشکرم. خیلی ممنون. حالا اجازه بدید من عرض سلامم بکنم به آقای مهندس پوریا حداد، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان، به خط ارتباطی مون هستن. آقای حداد سلام.
من شما
مرحبا
میگم به خودتون و
متشکرم. آقای حداد، حضرت عالی هم یه تعریف ابتدایی بفرمایید. وقتی ما میگیم ایده تا محصول، در تو با ایده داریم در تو با چی صحبت میکنیم؟ یه مثلا 30 ثانیه، یک دقیقه یه تعریف ابتدایی بفرمایید تا وارد بحث بشیم.
خب همون که حالا دوستان هم اشاره کردن، ما
وقتی آقای حداد
بله
بفرمایید. الان بفرمایید، صداتون قطع شد. بفرمایید.
در مورد ایده داریم صحبت می‌کنیم، در موقع درمانی فرآیند پیچیده صحبت می‌کنیم که به ما یه خطی رو میده که بگیم از کجا قراره یک نیازی رو رفعش بکنیم. یعنی مسئله اصلی توی این حالت وقتی که میخوایم یک نیاز واقعی رو رفع بکنیم. یه مشکلی که توی این بحث وجود داره اینه که بعضی وقتا افرادی میان دنبال حل کردن مسائلی که نیاز واقعی نیست، یا اینکه مثلا ایده به ذهنشون میرسه بدون اینکه توجه بکنن آیا نیازی به اون وجود داره یا نه. و خب این یه مشکلی هستش که خیلی وقتا توی مخصوصا کسایی که تازه دارن وارد اکوسیستم‌های استارتاپی میشن به وجود میاد، ولی به مرور زمان وقتی که بیشتر وارد بازار بشن و ببینن که واقعا نیاز بازار چی هستش، میتونن یه مسئله کلی‌تر و چیزی که بتونه راه حالا بهتری باشه رو بهش برسن، که حالا انشاءالله در ادامه بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم.
متشکرم، خیلی ممنون آقای دکتر سجودی. ما وقتی میگیم ایده، صحبت خیلی حالا از افرادی که میان وارد ایده‌های مختلف میشن، یعنی میان از این منظر، حالا یه موقع روی صحبت‌ها و پیام‌هایی که می‌فرستن هم این مشهوده، احساس بر اینه که هر ایده‌ای میتونه یک ایده خوبی باشد که بره به سمت اینه که اجرایی بشه. این فرضیه اصلا درسته؟ یعنی ما هر ایده ای داشته باشیم، امروز من بلندشم یه دفعه بگم من یه همچین ایده ای دارم، این ابتدا رو یه مقدار توضیح بیشتر بدید که چه اتفاقی باید بیفته که این ایده تازه اون ایده باشه که ما قراره روش فکر بکنیم و طی این روندی که داریم و تداومی که توی ادامه مسیر می‌خوایم ببینیم، می‌خوایم برسه به محصول، به عرضه و اتفاقاتی که برای بعد بیفته. یه موقع این ایده چجوری نباشه که ما وسط راه گیر نکنیم؟
من الان جدای از بحثی که فرمودید ایده چجوری نباشد، این رو بگم خدمتتون که شاید ما تعدد ایده هایی که دور برمون خود من هر روز میشنوم یا حضرت علی و دوستان دیگه میشنوم، اگه قرار بود همه اینها به محصول منجر بشود امروز چی میشد دیگه بگیم؟ به این خاطر پس جوابش این هست که هر
این
ایده
مشکل کجاست؟ مشکل این اون ایده هست؟ مشکل اون روش پرورش هست؟
مشکل اینه که ما هر چیزی رو اسمشو ایده نباید بذاریم. آره، اسمشو نباید ایده بذاریم. ایده ای که یک از نیاز باید منشعب شده باشه، یعنی یه نیازی تو دوربرمون دیده باشیم، و دوم این که این نیاز درست سنجیده شده باشه. اینجوری نیست که نیازه رو من فقط سنجشم این باشه که این نیازه هست، ولی حضرت عالی و یا دوستان دیگه، شنوندگان دیگه، اگه بهشون بگیم میگن نه این همچین نیاز زیادی هم نیست. ما یه بحثی رو داریم تحت عنوان این که ما نسبت به همه چی، پروداکت‌های خودمون، ایده هم که یه محصول خودمون میتونه باشه، علقه داریم، و این علقه باعث میشه که نتونیم درست راجع به اونها قضاوت بکنیم که این ایده ایده خوبی هست یا نیست. ایده‌ای به نظر بنده ایده مناسبی هست و قابلیت کار داره، که حالا بحث خواهیم کرد روش که کار یعنی چی، و 80% شاید بیشتر هم رو اون کار ما تأکید داریم برای موفقیت یک ایده. ایده‌ای هست که از نیاز و نیاز واقعی نشأت گرفته باشد و دنبال ایجاد یک ارزش برای آحاد جامعه باشد. یعنی حالا این ارزش میتونه اخلاق باشه، میتونه ثروت باشه، میتونه کار باشه، یا هر چیز دیگه.
من هستم این در واقع اون نیازهایی که ما رو میبره به سمت یک ایده، یا ایده هایی که بر حسب یک نیاز میتونه یه شکلی پیدا بکنه و وارد بشه. آقای موسوی، ایده خامه وقتی بهش میرسیم، با توجه به شاید حالا خلاصه صحبت های دکتر سجودی این باشه که با یه مشاورین این امر باید اول مشورت بکنیم، شاید خودمون نتونیم اون نیاز رو بسنجیم و حدس بزنیم، اما با مشاورین میتونیم وارد صحبت بشیم و نتیجه برسیم به اون ایدهی که مد نظره. رسیدیم به اون ایده مد نظر، حالا قراره این ایده رو پرورش بدیم. ایده خامه، مراحل پرورش رو چجوری باید آغاز بکنیم؟
بسیار عالی. اول من تو صحبت‌های قبلی بگم که هر ایده قابل بررسیه، ولی اینکه واقعا ایده نیاز نباشه. خب بعد لزوما هر ایده‌ای هم نیاز نیست ناب باشه،
که اون ایده باید بره تو اون گروه اصطلاحا مشاورین یا یه سری افرادی که بتونن برسیم دیگه.
من قبلا به مشاور اعتماد، من خودم مشاور کسب و کارم، قبلا خودم به مشاور اعتماد نداشتم، تو دو تا کسب و کار قبلیم شکست خوردم بخاطر همین موضوع.
الان خودتون مشاورین دیگه.
آره دیگه، الان خودم دیگه بس تجربه رسیدم به این سمت. عرضم به حضور شما که نکته‌ای که وجود داره، من یه چند تا نکته بگم. شما اولا ایده‌ای که دارین پردازش می‌خواید پردازش بکنید و بهش برسین، خیلی وابسته به منابعی هست که دارید. حالا این منبع میتونه دانش شما باشه، میتونه سرمایه نقدی یا غیر نقدی شما باشه، میتونه روابط شما باشه. بعد نکته بعدیش اینه که شما وقتی که یک ایده رو می‌خواید بررسی بکنین، ما 4 مرحله داریم میگیم که کاستومر پرو... نه مشتری و مشکل فیت کردن و مشتری با مشکل، یعنی شما متوجه بشین، بریم بررسی بکنین، تحقیقات بازار انجام بدین، ببینین آیا اون نیازی که شما دارین میسنجین واقعا نیازی هست که مثلا مشتری بابتش بخواد پول بده. شاید مثلا اون ایده ای که شما دارین، مثلا ما تو دانشجوی دوره دکترا مثلا تو حوزه تکنولوژی این مشکل خیلی داریم، مثلا یه تزی دارن به یه اختراعی رسیدن، بعد مثلا موقع عرضه میرن تولید میکنن، موقع عرضه بازار میشه میبینن مثلا یه محصول با تکنولوژی ساده تر و ارزون تر تو بازار وجود داره، در نیاز رو برطرف میکنن.
اتفاقا الان نکته خوبی رو گفتین، چطور میشه که اون ایده رو بعد نمیرن مشاوره بگیرن، سوال نمیکنن، یا گستره تحقیقاتشون خیلی گستره مثلا کوچکی است که میره حالا شروع میشه به تولیدم میرسه؟ چون اگر همون اول بررسی کرده بودن عملا نیازی به تولید نبود.
اون داستان الغا است که آیه دکتر فرمودن دیگه، طرف عمرشو گذاشته رو این ایده و یه چیزی یه اختراعی از توش در اومده، حالا شما بیا بهش بگو که این بده، اینرسی بشه. من خودم خب به هر حال کسایی که میاد پیش من خیلی با این موضوع مواجه میشم که اصلا اینرسی وقتی بهشون میگه که این خوب نیست بذارش کنار، طرف اینرسی داره نمیپذیره ازش.
خب پس این خیلی نکته مهم میشد آقای حداد، اگر این اتفاق برای شخصی بیفته، برای اینکه ما حالا اون الغه رو سرکوب نکنیم، قراره بهش نگیم، یا البته خودش شاید اصلا سوال نکنه، حالا نگیم که شاید هم بگیم گوش نکنه، اینو چجوری میتونیم هدایتش کنیم در نهایت بتونه اتفاق خوب ازش در بیاد؟
خب ببینید، یه مسئله من عقب‌تر بهش اشاره بکنم. ببینید، اولا مسئله که وجود داره اینه که ما از هر 10 تا ایده‌ای که بهمون میرسه، نه که به ماها، این یه نرم جهانیه، از هر 10 تا ایده که شروع به کار میکنن، تقریبا 9 تای اونا قرار نیست چیز خیلی خاصی از توشون در بیاد، یه چیز بزرگی بشن، یک دونه که قرار به جای بزرگی برسه.
بله.
ولی یک مسئله وجود داره که حالا توی صحبت قبلی هم بهش اشاره شد، من دوستم اینجا یه بار دیگه بهش تاکید کنم. من یه مثال براتون میزنم و از این مثالی نتیجه رو میگیرم. ببینید، یه زمانی میگفتن، حالا من به صحت و سقم این داستان کاری ندارم، فقط موضوعش برام جالبه که بگم، یه زمانی میگفتن مثلا فضانوردهای آمریکایی وقتی میخواستن برن به فضا، وقتی میافتن اونجا میبینن که خب خودکار نمیتونه اونجا بنویسه، به خاطر اینکه جاذبه وجود نداره که جوهر از خودکار بکشه بیرون و بنویسن، به خاطر همین میرن مثلا یه مدت زیادی تحقیقات میکنن، هزینه زیادی انجام میدن، یه خودکاری میسازن که توی فضا هم میتونه بنویسه. بعد به شوروی اون موقع میگن که خب حالا ما همچین چیزی ساختیم، شما هم که میرید فضا حتما به این وسیله نیاز دارین، بیاین از ما بخرین. میگن بله، ما هم اون موقع که میرفتیم فضا با این مسئله روبرو میشدیم، به خاطر همین وقتی میرین فضا با خود با مداد مینویسید. یعنی یه راه حل دیگه برای این مسئله وجود داره. خب مسئله اینه که بعضی وقتا یه راه حل ساده تری کاری وجود داره، ولی وقتی یه نفر رفته سالها یا وقت مثلا زیادی زمان گذاشته و به یه ایده ای رسیده، یا به قول دوستان به یک اختراعی رسیده، نمیتونه روی اون حالا اون تصویبی که روی اون داره، اون زمانی که براش گذاشته رو از بین ببره.
بله.
بخاطر همین ما برای اینکه یه ایده رو بتونیم به محصول برسونیم، باید به 4 تا توجه بکنیم، که اولیش اینه که ما باید اون عدم قطعیت ها و اون ریسک ها رو کاهش بدیم، که اصلا 90% مواقع دلیل شکست اون اینه که اون ریسک هایی که توی کار مکتوبی رو کاهش ندیم. دومیش اینه که هوشمندانه تر کار بکنیم، نه سخت‌تر، یعنی که از روش های استفاده بکنیم که از منابع ما کمتر استفاده بکنه ولی نتیجه بیشتری داشته باشه، نه اینکه فقط فکر کنیم که باید سخت‌تر کار بکنیم. سومین موضوع که خیلی موضوع مهمیه اینه که اصلا ما یه جورایی ایده ای که یک محصول MVP یا یه محصول حال کمینه در واقع نداره، چون اصلا ایده ای به حساب نمیاری، چون شما باید بتونی حد یه محصول حداقلی از اون بسازی، یا
حداقل اون مسائلی که مورد نیاز
داره برای ساخته شدنش، بتونی روی تئوری و روی کاغذ اونو پیاده سازی بکنی تا بعد بتونی بهش بگی که اون یه ایده هستش.
متشکرم آقای حداد، متشکرم آقای حداد، بسیار ممنونم. به هر حال این اخباری که گفتیم و نکاتی که داره، بد نیست که الان بپردازیم به تازه های اقتصادی و سرکار خانم پور عبدالله. اجازه بدید بس بریم برگردیم.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه. اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
سلام خانم عبدالبند، در خدمت.
سلام به شما و شنوندگان عزیز ضرب سکه، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و کارشناسان محترم. خدمت شما عرضم که آقای غلام حسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفتند که تعدادی از ایده ها به محصول تبدیل خواهند شد اگر در زنجیره ایده تا محصول قرار بگیرن. یعنی میگن بعضی از تولید کننده های ایده پردازانی هستند که ایده های خوبی دارن اما در زنجیره ایده تا محصول قرار نمی گیرند و اینا مترست شکست میشه ایده هاشون. بنابراین پیشنهاد دادن که نظام آموزشی کشور داره به اون سمت میره که این آموزش رو برای تولید کننده ها و ایده پردازان بذاره که تحقیق و فناوری از اونا باشه و اجرا کردنش از ایده پردازان عزیزی باشه که میخوان به تولید یه محصول بپردازن. و گفته اخیراً آموزش و فناوری کوچ کرده و سازوکاراشو داره میبره به سمت اینکه پارک‌های علم و فناوری از ایده تا محصول بیان پشتیبانی ایده پردازان رو انجام بدن تا این کار انجام بشه. اما سرپرست معاونت اقتصادی استانداری استان کرمان گفته ایده‌های زیادی توی کشور هست که اینها به پارک‌های علم و فناوری هم ارائه میشه اما در پیچ و خم سازوکارهای اداری قرار میگیره و متاسفانه باعث میشه که ایده پرداز حتی ناامید هم بشه و گفته شده این یکی از موانعی هستش که ممکنه باعث بشه ایده تا محصول، مثلا یه ایده گلش اون ساله ولی انقدر این به تعویق میفته تا این از این قضیه بیفته.
جزء در واقع موانع کسب و کار هم مثلا محسوب میشه. اینقدر ما از این مسائل داریم که حالا این قسمت ایدهش که شما میگین خیلی جذابتره ولی یه بنگاه اقتصادی میره میخواد مجوز کارخونهش رو بگیره مثلا و این مجوز 3 سال طول میکشه. خب عملا اتفاقی که میخواد بیفته با چالش بسیار زیادی مواجه میشه، اون نیروهایی که استخدام شدن و حالا
همینطوره. در مورد مجوز ایدم همینطوری آقای مسعودی، یعنی این یه دردسری هم داره که حالا کارشناسه محترم باید بدن. گفتن که پیشنهاد میکنن که ایده پردازا خلاق ریسک پذیر باشن و اصول کارآفرینی رو خوب بدونن، در صورتی که ندونن یا مشاورینشون رو پس خواهند زد یا خودشون دچار مشکل میشن. در حال حاضرم 30 تا مرکز در استان کرمان هست و مراکز دیگه که دارن به صورت کاربردی کار میکنه. اما مهدی حقی دبیر ملی چالش کرونا که به صورت مجازی برگزار شده گفته 200 تا طرح بوده که به دبیرخونه چالش کرونا ارائه شده که این 200 تا طرح یعنی بیش از 1500 تا طرح ارائه شده. این 200 تا قابلیت این رو داشته که از ایده تا اجرا تایید شده و الان اونا تایید شدن و داره به مرحله سرمایه گذاری میرسه. گفتن از ابتدای انقلاب هر مسئله که به مردم سپرده شده از ایده تا اجرا توسط همین مردم حل شده. مردم باید برن دنبال تیم سازی، چالش های حال حاضر کرونا رو به واسطه اقتصاد حل بکنن تا بتونیم کندی اقتصاد رو هم در کشور حل بکنیم و این تنها راهکارش اینه که قابلیت ها بره تو جشنواره‌های مختلف، سرمایه گذار براش پیدا بشه و بعدش هم از ایده تا اجرا بتونه به صورت کامل جلو بره.
خیلی ممنون و متشکرم سرکار خانم عبدالوند، ممنون از تازه‌های اقتصادی.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
از اینکه روی موج گفتگو هستید از شما بسیار سپاسگزاریم. ساعت 11:25 دقیقه است و ما با ضرب سکه خدمت شما هستیم. داریم میپردازیم به موضوع ایده تا محصول با حضور کارشناسان در برنامه. آقای دکتر سجودی، یه صحبتی شد، حالا تو این خبرها هم بود و در رابطه با این موضوع هم یه مقدار داشتیم میرسیدیم فکر میکنم به این قسمت. آیا اون کسی که ایده پرداز هست میتونه حتما اجرا هم بکنه یا اینکه نه فقط باید ایده پردازی کنه؟ چون ما بسیاری از استارتاپ هامون رو داریم ایده پرداز خودش بوده با برادرش با نمیدونم حالا دوستانش اومدن، که این اتفاقا اون تیم ورک کار کردن تیم کار کردن خیلی خوبه، اما اینی که خیلی موضوع رو جمع و جور بردن و بعد رسیدن به یه جایی و بعد به این نتیجه رسیدن که ای کاش مثلا یک سرمایه گذار کنارشون می بود، ای کاش یه مشاور همراهشون می بود که اصلا مسیر رو این طرفی نمی رفتن از جای دیگه می رفتن.
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. من یه ذره برمیگردم عقب. من احساسم این هست که خیلی از مشکلاتی که تو جامعه داریم از همین مبحثی ناشی میشه که الان میخوام بهش اشاره بکنم. یکیش کسب و کار و یکیش استارتاپ و یکیش ایده و اینایی که هست که الان در خدمتتون هستیم، اونم نظام آموزشی ما بوده، حالا انشاءالله که از این به بعد تصحیح بشود. ما همیشه چجوری بار اومدیم؟ یک، شما شاگرد اول شو، پسر خالت چرا شاگرد اول شد تو نشدی؟ همیشه رو محوریت منیت بوده همه چی. شما باید اول شی، اون یکی، این اول شدن من باید یکی دیگه دوم میشد، یکی سوم و یکی الی آخر دیگه سورت میشد. ما هیچ وقت نیومدیم بگیم که ما با هم میتونیم اول بشیم، با هم میتونیم مفید بشیم، با هم باید زندگی کنیم. ما نظام آموزشیمون به ما یاد نداده که چجوری کنار هم کار کنیم، چجوری کیک رو با هم قسمت کنیم بخوریم. همه سعی کردیم کیک رو بکشیم جلو خودمون، میگیم یا مال منه، اگه مال من نیست بر هیچ کی دیگه نباشه.
و تیک بزرگر رو ترجیحاً خودمون برداریم.
بله، بله. اگر هم هست این تیک بزرگر رو برداریم. و الان میبینیم مشکلی که تو بازار بورس و نمیدونم سکه و هر جای دیگه که میبینید هست، همه از همین نگاه و از همین فرایند هست. و جامعه دانشگاهی ما هم از همین قماش مردم هستیم که آموزش دیدیم و همینجوری شدیم. متاسفانه خودم رو عرض میکنم، سالیان سال طول کشیده تا حالا چکش خورده این ذهنیتم تا حدودی تصحیح شده که به این
بعد چیکار باید بکنیم. نتیجه رسیدیم
که بله، همین، باید ما این منیت‌ها رو کنار بذاریم. من یک فرد هستم با یک تخصص محدود، با یک دانش محدود، با یک توان محدود، و این رو هم جلو راهمون باشه که ما برای اینکه کار بزرگ بکنیم نیاز به آدم‌های بزرگ کنار هم داریم. ما یه نفر نمیتونه یک کار بزرگ انجام بده، باید این کیک رو با هم تقسیم کنیم، باید کنارمون سرمایه گذار بیاد، باید شریک داشته باشیم، باید تخصصهای مختلف داشته باشیم، باید بتونیم کنار بیاد. من شرکت دیدم که آقای مسعودی عزیز شرکت دیدم، برای این که شراکت میدونید تو کشور ما اینه که از دو نفر شکل میگیره، برای شرکت ثبت کردن دو نفر لازم. بله. 98% یه نفر بوده، 2% خانومش. برای چی؟ برای اینکه اون 2% هم مجبور بوده انگار مثلا
که بتونه اون شرکت رو تأسیس بکنه.
اصلا اون شرکت از اول که شما میبینید
که ما جاهای دیگه دنیا شرکت یک نفره هم داریم.
حالا بحث این هست که چرا باید این اتفاق بیفته. ما وقتی که توی شرکت همه رو میبینیم، مدیر عامل آدم فنی هست، آدم فنی نمیتونه مدیریت درستی انجام بده. نمیگم آدم شاید مدیر بشود در طی سالیان، ولی یه دانشجو دکترایی که اومده تازه دکتراش تموم کرده، یا یه دانشجوی ارشدی که فقط تخصصش روی مهندسی شیمی هست، مهندسی برق هست، ایشون نمیتونه مدیر خوبی باشه.
در واقع شما به این میپردازید که بهتر این هستش که هر کسی هر تخصصی رو که داره به اون بپردازه.
دقیقا.
و این باعث میشه که کارمون اتفاقا تیمی پیش بره،
تیمی
یعنی
پیش
ما بتونیم
هم
افرادی رو که شاید نداریم توی تیممون بیایم اضافه بکنیم و حالا مسائل مختلف رو که داره. آقای مهندس موسوی، نکته ای که شاید خیلی حائز اهمیت تو این قسمت اینه که ما وقتی به تیم فکر میکنیم و تخصصهای مختلف، اول میایم به دوربرمون نگاه میکنیم و نگاه میکنیم که من نگاه میکنم میگم آقای موسوی تخصصش اینه، رفیقمه، بیاد این قسمت، آقای دکتر سوجدی تخصصش اینه، بیاد این قسمت، و این خب خیلی خوبه تا اینجا. اون فرهنگ این موضوع که ما چجوری این موضوع رو پیش ببریم که تداخلی بین اون رفاقته، و این ایدهه که ما براش رسیدیم میخواییم حالا توش کار کنیم، اون حالا استارتاپی که اصلا داریم راه میندازیم به طور کلی، این قاطی شدن اینا یه ذره کار رو اذیت میکنه. بعد یه جاهایی میان نگاه میکنن میگن که شاید ما بهتر باشه که اصلا بریم روی افرادی که شاید تا حالا با هم کار نکردیم و دورا دور آشنا هستیم، حداقل اینطور کار بکنیم. این تیکه خیلی مهمه توی این قسمت، چون بسیاری از اتفاقات توی پیامکایی که ما داشتیم تو برنامه‌های مختلف، اتفاقات مختلفی که افتاده، شاید بارها آمده که سر همین